به طور کلی باید گفت که اخلاق زینایده آفانسیونا با خواندن رمان بست و تکامل یافته بود. نمیدانم احساساتی بودنش سبب آن بود، به طوری که ماریا الکساندروونا می گفت زینا آثار این شکسپیر احمق را یا معلم حقیر خود را زیاد مطالعه نموده و یا به علل دیگر. به هر حال باید گفت که زینا هیچگاه در طی زندگانی خود در شهر مارداسوف به خود اجازه نداده بود که این چنین عمل خارق‌العاده رومانتیکی و یا به سخن دیگر عمل قهرمانانه‌ای مانند آنچه که اینک ما به شرح آن می‌پردازیم انجام دهد. زینا که در این هنگام از شدت هیجان می‌لرزید و چهره‌اش رنگ پریده می‌نمود، مصممانه جلو آمد. در آن حالت خشمگین فوق‌العاده زیبا و شگفت‌انگیز شده بود. او همه را با نگاه طولانی جسورانه‌ای برانداز کرد و سپس در سکوتی که فرا رسیده بود مادر خود را که به محض دیدن اولین حرکت دختر خود به هوش آمد و چشمهای خود را باز کرد مورد خطاب قرار داد و گفت مادر جان، ریا و تزویر برای چیه؟ چرا دیگه با دروغ گفتن خودمون لکه‌دار کنیم؟ همه چیز اونقدر کثیف و لکه‌دار شده که راستشو بگم دیگه احتیاجی به زحمت تحقیرآمیزی نداره که این کثافت رو بپوشونیم. ماریا الکساندروونا از صندلی راحتی خود برپا خواست و با ترس و وحشت فریاد برآورد.
زینا چته؟ حواستو جمع کن.
زینا ادامه داد.
مادر جان، من از قبل به شما گفتم. از پیش به شما گفتم که این افتضاح و آبروریزی رو بر نمیتابم. و آیا باید خود را کوچک و حقیر نمود و باز هم بیشتر خود را لکه‌دار ساخت؟ وانگهی مادر جان، بدونید که من تمام تقصیر رو به گردن خودم میگیرم، چون از همه گناهکارترم. من با موافقت خودم به این ماجرای کثیف دامن زدم. شما مادر هستید، شما منو دوست دارید، شما به شیوه خودتون میخواستید منو سعادتمند کنید، شما را هنوز میشه بخشید، ولی منو هرگز. زینا، آیا واقعا میخوای که همه چیزو تعریف کنی؟ پروردگار من، من احساس میکردم که این کارت سرانجام در قلبم فرو میره. بله مادر جان، همه چیز رو میخوام تعریف کنم. من مفتضح شدم، شما، همه ما مفتضح شدیم. زینا، تو اغراق میکنی، حالت خوب نیست و برای همین نمیدونی که چی میگی. تازه چه لزومی داره که ماجرا رو تعریف کنی؟ معنی نداره. آبروی ما نرفته دخترم، من ثابت میکنم که آبروی ما نرفته.
زینا با صدایی که از فرط عصبانیت لرزان بود فریاد زد.
خیر مادر جان، من دیگه نمیخوام جلوی این اشخاص که از نظریات و عقایدشون بیزارم و برای اون به اینجا آمدن که به روی ما بخندن سکوت اختیار کنم. من نمیخوام از دستشون رنج بکشم. هیچ کدوم از اونها حق ندارن منو لکه دار کنن. همه اونها همین حالا حاضرن کارهای 30 برابر بدتر از کارهای من و شما انجام بدن. آیا اونها شهامت اون رو دارند؟ آیا اونها میتونن داور ما باشن؟
از هر گوشه و کنار صدایی شنیده شد. چه خوب، ببین چطور به حرف در آمده. یعنی چه؟ دارن ما را میرنجانند. ناتالیا دیمیتریوونا گفت
ایشون واقعا هم حرف دهنشون رو نمی فهمن قربان.
اینجا داخل پرانتز خاطر نشان می سازم که ناتالیا دیمیتریوونا این حرف را منصفانه زد. آخر اگر زینا این خانمها را لایق قضاوت در کار خود نمی دید، پس چه لزومی داشت که این صحبتها را پیش بکشد و چون این اعترافاتی بنماید؟ به طور کلی می شود گفت زینایده آفانسیونا فوق‌العاده عجله کرده بود. در نهایت نظریات خردمندترین افراد شهر مارداسوف چنین بود که هنوز میشد همه چیز را اصلاح کرد، همه چیز را میشد جبران کرد. ضمناً باید گفت که ماریا الکساندروونا نیز با عجله‌ای که در آن شب کرده بود و فخر و افاده‌ای که میفروخت خودش تمام کارها را خراب کرده بود. آخر کافی بود که به ریش مردک پیر احمق خندید و او را از در منزل بیرون انداخت، ولی زینا گویی آمدن و علی‌رغم فهم سلیم و خردمندانه مارداسوفی امیر را مخاطب خود قرار داد و به پیرمرد که از روی احترام و حیرت حتی از روی صندلی خود بلند شده بود چنین گفت:
امیر، امیر، منو ببخشید، ما را عفو کنید، ما شما را گول زدیم، ما شما را در دام انداختیم.
ماریا الکساندروونا فریاد کشید:
بدبخت، خفه میشی یا نه؟
امیر با بهت و تحیر قرولوند کنان گفت:
خانم محترم، خانم محترم، کودک دلفریب من.
اما طبع مغرور و دمدمی و در درجه اول خیال بافانه زینا در این لحظه او را از حدود ادب که واقعا در این شرایط لازم بود خارج نمود. او حتی مادر خود را هم که در این هنگام از اعترافات وی به تشنج در آمده بود از یاد برده بود.
بله امیر، ما شما را فریب می دادیم. مادر جانم تصمیم گرفته بود شما را وادار کنه تا با من ازدواج کنید و من چون با این موضوع موافقت کردم به شما شراب خوروندن و من راضی شدم که در برابر شما آواز بخونم و اطوار بریزم. شما رو همونطوری که پاول الکساندروویچ گفت، شما یه ضعیف و بیدماغ رو ما گول زدیم. به خاطر ثروت شما و به خاطر مقام امیری شما ما میخواستیم سرتون کلاه بذاریم. این کار بسیار پست و کثیف بود و من این موضوع رو اعتراف میکنم و فوق‌العاده پشیمون هستم. ولی امیر، قسم میخورم که این پست فطرتی رو محض مقاصد کثیفی نکردم. من میخواستم چی دارم میگم؟ آخه تبرئه کردن خود پستی دوچندانیه. ولی امیر، اعلام میکنم که اگه زن شما میشدم از شما چیزی مطالبه نمیکردم و در عوض بازیچه شما، پیش خدمت شما، رقاصه شما و برده شما میشدم. من قسم خورده بودم و مقدسانه پای سوگند خودم میایستادم.
در این لحظه بغض شدیدی گلویش را در هم فشرد و مانع حرف زدنش گردید. تمام مهمانان گویی گنگ و لال شده بودند و با چشمانی دریده به این صحنه نگاه می‌کردند. عمل ناگهانی و نامفهوم زینا آنها را هاج و واج ساخته بود. تنها امیر، ولو آنکه نصف آنچرا که زینا می‌گفت نمی‌فهمید، متأثر شده بود. امیر با زمزمه گفت:
اما کودک زیبای من، اگر شما اینقدر مایلید که من شما رو به زنی بگیرم، این کار برای من افتخار بزرگی خواهد بود. فقط مطمئن باشید که این موضوع رو درست مثل این که در خواب دیده بودم. خوب، اما مگه چیزهایی که در خواب میبینم کمه؟ چرا دیگه باید اینقدر مضطرب بشید؟ من مثل اینه که چیزی نمیفهمم.
بعد رو به موزگلیاکوف کرد و ادامه داد:
دوست گرامی، خواهش میکنم به من توضیح بده.
زینا نیز که به طرف موزگلیاکوف برگشته بود گفت:
شما هم پاول الکساندروویچ؟ شما ای رو که من یک وقتی تصمیم گرفته بودم به عنوان شوهر آینده خودم انتخاب کنم، شمایی که حالا به این روش خوشونتبار از من انتقام گرفتید، شما هم واقعا به این افراد ملحق شدید تا منو قطعه کنید و آبروی منو ببرید؟ تازه می گفتید که منو دوست دارید؟ ولی من نباید رسوم آداب و معاشرت رو به شما بیاموزم. من از شما مقصرترم. من به شما اهانت کردم چون واقعا با وعده و وعیدها جلبتون می کردم و دلایل قبلی من دروغ محض و حق بازی بود. من هیچ وقت شما رو دوست نداشتم و اگه میخواستم زن شما بشم، فقط محض این بود که از اینجا دور بشم، از این شهر لعنتی راحت بشم، از تمام این کثافت‌ها آسوده بشم. ولی قسم میخورم که اگه زن شما میشدم، برای شما زنی مهربان و با وفا بودم. شما به گونه خشونت‌آمیز از من انتقام گرفتید و اگه در این کار براتون تسکین و موجبی هست، پس به اون مباهات کنید.
زینایده آفانسیونا
اگه شما تا به حال نسبت به من کینه می‌ورزیدید، زینایده آفانسیونا؟
زینا که جلوی اشکهای خود را می‌گرفت ادامه داد:
اگه روزی منو دوست می‌داشتید، زینایده آفانسیونا.
ماریا الکساندروونا ناله می‌کرد:
زینا، دخترم.
موزگلیاکوف گفت:
زینایده آفانسیونا، من بی وجدان هستم، پس تو بی وجدان هستم و بس.
جنب و جوش عجیبی در گرفت. آواهای تعجب و عدم رضایت تنین انداز گردید. موزگلیاکوف که خشکش زده بود همچنان بی صدا ایستاده بود. کسانی که دارای نفسی ضعیف و پوشالی هستند و به اطاعت همیشگی عادت کردند و سرانجام روزی تصمیم می‌گیرند که عصبانی و خشمگین بشوند، اعتراض کنند، ایستادگی به خرج دهند و در این امر پیگیر می‌باشند، همیشه حد و حدودی برای استواری و پیگیری آنان تعیین شده است. اعتراض آنان نخست بسیار نیرومند و شدید است. این نیرومندی حتی تا مرز تشنج نیز می‌رسد. آنها از موانع نمی‌ترسند و با چشمانی بسته به سوی آنها حمله ور می شوند و تقریبا پیوسته باری را که نمی توانند بر دوش بکشند انتخاب می کنند. ولی هنگامی که چنین انسانی به نقطه معین می رسد، ناگهان گویی که از خود می ترسد و با قیافه بهت زده در برابر سؤال وحشتناک این دیگر چه کاری بود که من کردم، متوقف می شود. بعد بلا فاصله وا می رود، به حق حق می افتد، تقاضای توضیح می کند، زانو می زند، پوزش می طلبد و استدعا می کند که همه چیز مانند گذشته باشد و هرچی ممکن است زودتر. تقریبا همین حالت اکنون برای موزگلیاکوف رخ داده بود. او پس از اینکه از شدت عصبانیت هار شد و دق دلی خود را خالی کرد و بلایی به سر خود آورد که اینک تمام تقصیرها را متوجه خیش می دانست، اینک احساس کرد که آخرین سخنان زینا کاملا او را از پای در آورده است. ولی برای موزگلیاکوف از جنبه افراط به تفریط افتادن کاری بود لحظه ای. از روی پشیمانی زیاد فریاد زد:
زینایده آفانسیونا، من الاغ هستم. نه، الاغ چیه؟ الاغ که سهله. من از الاغم بی اندازه الاغترم. ولی زینایده آفانسیونا، من به شما ثابت میکنم که الاغم میتونه انسان نجیبی باشه. عمو جان، من شما رو فریب دادم. آره، من شما رو فریب دادم. شما خواب ندیده بودید. شما واقعا در بیداری از زینایده خواستگاری کرده بودید و من بی شرف از فرط کینه جویی و برای گرفتن انتقام از اینکه خواستگاری منو رد کردن شما رو متقاعد کردم که تمام این موضوع رو در خواب دیدید.
ناتالیا دیمیتریوونا در گوش آنا نیکولایوونا گفت:
عجب چیزای برملا میشن قربان.
امیر در جواب موزگلیاکوف گفت:
دوست عزیزم، خواهش میکنم آرام بگیرید. تو واقعا با اون فریادت منو ترسوندی. مطمئن باش که اشتباه میکنی. من راستشو بگم، اگر لازم باشه حاضرم عروسی کنم، ولی آخه تو خودت به من باوروندی که این موضوع رو فقط در خواب دیدم.
ها، چطور میتونم عکس این مدعا رو به شما ثابت کنم عمو جان؟ به من یاد بدید حالا دیگه چطور متقاعدش کنم. عمو جان، آخه این موضوع فوق‌العاده مهمه، کار خانوادگی مهمیه، درک کنید، فکرشو بکنید.
خواهش میکنم دوست عزیز، فکرشو میکنم. صبر کن، بذار من تمام موضوع رو به ترتیب به یاد بیارم. اولش تئوفیل درشکچی رو دیدم.
آها عمو جان، حالا دیگه موضوع ربطی به تئوفیل نداره.
بله، خوب فرض میکنیم که حالا دیگه ربطی نداره. بعدن هم ناپلئون روی کار اومد، بعدم مثل این که ما چای میخوردیم یه زنی اومد که تمام قندای ما رو خورد.
موزگلیکوف در حال تیرگی عقل خود گفت:
ولی عمو جان، آخه این موضوع ماریا الکساندروونا راجب ناتالیا دیمیتریوونا قبلن برای ما تعریف کرده بود. آخه من همینجا بودم، من خودم اونو شنیدم، من پنهان شده بودم از سوراخ در به شما نگاه میکردم.
ناتالیا دیمیتریوونا فریاد برآورد:
چطور؟ ماریا الکساندروونا، پس شما برای امیر تعریف کردید قربان که من از قندون شما قند دزدیدم؟ پس من برای دزدیدن قند پیش شما میام قربان.
ماریا الکساندروونا که به مرز ناامیدی کامل و هرمان رسیده بود فریاد برآورد:
گم شید، برید گم شید. خیر ماریا الکساندروونا، نمیرم، گم نمیشم. شما حق ندارید اینطور درباره من صحبت کنید قربان. پس من از قندون شما قند میدزدم؟ من مدت هاست شنیدم که راجع به من شما همچین شایعات کثیفی پخش میکنید قربان. صوفیه پتروونا برام به تفصیل حکایت کرده، پس من از شما قند میدزدم قربان.
امیر عربده کشید:
بله خانم ها، آخه این موضوع فقط در خواب بود. آخه مگه کمه چیزهایی که من در خواب میبینم؟
ماریا الکساندروونا با صدای آهسته زیر لب گفت:
خمره لعنتی.
ناتالیا دیمیتریوونا زوزه کشید و گفت:
چطور؟ من خمرم شدم قربان؟ پس شما کی هستید قربان؟ من مدت هاست که اطلاع دارم شما منو خمره صدا میزنید قربان. من حداقل شوهرم آدم حسابی خانوم، در صورتی که شوهر شما احمق بیش نیست قربان.
امیر که بی اختیار صحبت قبلی خود را با ماریا الکساندروونا به یاد آورد زیر لب گفت:
خب بله بله، خب من یادم هست که خمره هم در کار بود.
چطور؟ شما هم به زنی از اشراف فوش میدید قربان؟ امیر شما به چه حقی به زن اشرافی فوش میدید قربان؟ اگه من خمره هستم شما چلاخ هستید و پا ندارید قربان.
کی؟ من پا ندارم؟
بله خوب پا ندارید، تازه دندوناتونم آریه‌ای قربان. شما سر تا پا قلابی هستید قربان.
ماریا الکساندروونا فریاد برآورد:
به علاوه فقط یک چشم دارید.
ناتالیا دیمیتریوونا افسود:
شما دنده ندارید، سینه بند میبندید قربان. چینهای صورتتون هم با فنر صاف و صوف شده، موهاتونم مال خودتون نیست قربان.
ماریا الکساندروونا اضافه کرد:
احمق، سیبیلش هم ساختگیه.
امیر که از چنین صراحت ناگهانی مات و مبهوت شده بود فریاد برآورد:
ماریا سپانوونا، اقلن بینیمو برام بذارید، طبیعیه. دوست عزیزم، تو منو لو دادی؟ آخه این تو بودی که تعریف میکردی که موهای من ساختگیه.
عمو جان،
خیر دوست عزیزم، خیر. من بیشتر از این نمیتونم اینجا بمونم، تو منو از اینجا به جای دیگه ای ببر. عجب جامعه ای، پروردگارا آخه منو به کجا آوردی؟
ماریا الکساندروونا جیغ کشید:
احمق، بی شرف.
امیر که رنگ از صورتش پریده بود گفت:
پروردگار من، آخه من فراموش کردم که چرا به اینجا آمدم، حتما همین حالا به خاطر میارم. برادر من از اینجا به جای دیگه ببر، وگرنه دارن منو تیکی پاره میکنن. ضمناً هم من باید فوراً یک فکر تازه ای رو یادداشت کنم.
بریم عمو جان، بریم، هنوز دیر نشده. من شما رو فوراً به مهمون خونه میبرم و خودم با شما میام.
بله خوب، خب بله، به مهمون خونه ببر. اما خدا حافظ کودک دلفریب من. تنها شما نیکوکار هستید، شما دوشیزه نجیبی هستید. تا دوشیزه نجیبی هستید. بیا برویم دیگر دوست عزیزم. آه پروردگار من، خب بله بله خب.
ولی خاتمه این صحنه نامطبوع را هنگامی که امیر از اتاق بیرون رفت شرح نخواهم داد. مهمانان ناسزاگویان متفرق شدند و ماری الکساندروونا سرانجام در میان خرابه و انبوه تکه‌پاره‌های شهرت سابق خیش تنها ماند. افسوس، نفوذ، شهرت، اهمیت، همه اینها در یک شب بر باد فنا شد. ماری الکساندروونا فهمید که دیگر قادر نخواهد بود مثل سابق اوج بگیرد. کاخ استبداد و ظلمش به طور قطع واژگون گردید. دیگر برای وی چه باقی مانده بود؟ فلسفه بافتن؟ ولی او نتوانست فلسفه ببافد و تمام شب را مانند هار شدگان دیوان بازی درآورد. آخر زینا بی وجدان شده. شایعات گوناگون پخش می شود. وحشت آور است. من به عنوان یک مورخ امین باید خاطر نشان سازم که در میان این جار و جنجال و شور و هیجان بیش از هر کس به خدمت آفانسی ماتیویچ رسیدند. سرانجام او به صندوقخانه پناه برد و تا صبح در آنجا سرما خورد. و به هر حال صبح فرا رسید اما چیز خوبی برمغان نیاورد. مصیبت و بلا وقتی به سراغ انسان می آید انگاری تمامی ندارد.